بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند. یکی از عزیزان دیشب به بنده تلفن کرد، گفت فردا اول ذیحجه است، شما میتونید یه توضیح کوتاهی درباره ماه ذیحجه بدید؟ فلسفه این ماه چیه و اصلا چرا نامش ذیحجه شده؟ اینی که من یک نکات مختصری امروز صبح یادداشت کردم که در یک حد اقلی خدمتون یه توضیحی عرض بکنم. خب ماه ذیحجه آخرین ماه سال هجری قمریه، ماه دوازدهم، مثل اسفند ماه هجری شمسی است. یکی از ماه‌های حرامه. ماه قبلش یعنی ماه یازدهم ذیقعده است، اونم اولین ماه حرامه. ماه حرام یعنی ماهایی که درش جنگ حرام اعلام شده. در قرآن اومده موقعی که خداوند آسمان ها و زمین را آفرید، از همون موقع این تقسیم زمانی رو به دوازده ماه تعیین کرد. منها اربعتون حرم، از این دوازده ماه چهار تاش ماه حرامه. فلا تظلمو فیهن، در این چهار ماه حق جنگ ندارین، به هم دیگه ظلم و ستم نکنید. اولین این چهار ماه حرام ماه ذیقعده است، بعدیش ذیحجه است که سال تمام میشه، دو تاش در سال بعده. ذیقعده و ذیحجه هر دو با ذی شروع میشه. ذی یا ذو یعنی دارایه، یعنی ماهیتش، ذاتش این چنینه. ذی قعده، قعده از همون قعود میاد، قعود یعنی نشستن در برابر قیامه. وقتی انسان میشینه نشیمنگاهش رو میگن مقعد، جایی که مینشینه. در واقع به سنگرم میگن مقاعد، مقاعد للقتال. ماه نشستنه، منظور از نشستن یعنی دست برداشتن از جنگ، قیام نکردن برای نبرده. یکی همطور که عرض کردم از ماهای حرامه، اولینش چون هست وظیفه و دستور اینه که بنشینید سر جاتون، تحریک نشین، جنگ به راه نندازین و خونریزی نکنید. اما ماه بعدیش، دومین ماه حرام، بعد از یک ماهی که خیشتنداری کردن، تقوا به خرج دادند و نجنگیدن، حالا آمادگی پیدا میشه که خیال دیگه‌ای بکنن، به صلح و آرامش رو بیارن. این سکوت یک ماهه مقدمه میشه برای توجه به یک مفاهیم بالاتر یا ارزش‌های متعالی. این ماه ذیحجه است، یعنی ماهیتش یا دارای این مفهوم حج. حج به معنای قصد کردن، اراده کردنه. می‌فرماید ولله حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج بیت، حج از همون حج فعلشه در واقع. قصد این خانه رو کردند یک وظیفه ایست بر عهده مردم در برابر خدا. پس منظور از حج آهنگ اون خانه رو کردن، هوای اون خانه رو داشتن، دل شیفته آن مکان بودنه. اتفاقا دو سه روز پیش در نتفلیکس، یکی از همین فیلم هایی که راجع به پلانت ارث هست، سیاره زمین، بخشش مربوط به یک جوجه عقابی بود که بر فراز یک درخت بلندی مادرش به او رسیدگی میکرد، و این اواخر که مادر احساس کرد که این پراش دیگه در اومده و آماده شده، او رو ترک میکنه. این بچه عقابی سه روزی بر اون اوج اون درخت بلند بود، ولی میبینه خبری از مادرش نشد. هی جیک و جیک هم میکنه و پیداش نمیشه. ظاهراً در آخرین بار یک طعمه بزرگی، یه موشی چیزی گذاشته بود براش. آخرین در واقع بخش غذاشو که میخوره، گرسنگی هم بهش فشار میاره، خبری هم از مادرش نیست، سه روز نیومده، دیگه مجبور میشه که اون استعداد درونی خودش رو تبدیل به قوه بکنه. یه کمی رو پای خودش بلند میشه، جست و خیز میکنه، برجه برجه میکنه و از این شاخه به اون شاخه میپره. احساس میکنه میتونه یه حرکتی بکنه، یواش یواش از این شاخه به اون شاخه بلندتر، یواش یواش به درخت پهلویی. چند تا درخت که میپره میبینه که خب حالا دیگه میتونه پرواز بکنه و حرکت میکنه و دیگه مستقل میشه. یعنی در واقع این استعدادی که درش بود، وقتی که نیاز پیدا میکنه، میگن نیاز سازنده است، کسی هم نیست به دادش برسه، از اون به بعد پرواز میکنه. حالا هج البیت یعنی آهنگ اون خانه رو کردن، یعنی پرواز کردن. وقتی که آدم مهار نفسش رو به دست بیاره، میتونه حالا دلش رو پرواز بده به حقیقتی که برای این ظواهر دنیایی هستش. اما کلمه حج که همون قصد و آهنگ کردن، با حجت با احتجاج هم ریشه است. حجت یعنی دلیل، منطق. محج کردن یعنی دلیل و منطق آوردن، یعنی قصد هدفی و آرمانی که منطقی باشه، عقلانی باشه، قابل اثبات باشه، نه قصد هر چیزی. حضرت ابراهیم وقتی که مثل مردم زمانه خودش که توجه به ستاره ها داشتن و بعضیا به ماه و خورشید، این سیر رو طی میکنه و هر بار که غروب و افول هر یک از اینا رو میبینه، میگه انی لا احب الافلین، من افول کنندگان رو دوست ندارم. تا آخرش میگه من انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، من روم و متوجه اون کسی میکنم، روی دلم رو به سوی اون کسی میارم که همه این آسمان ها و زمین رو او آفریده. حنیفن، حنیف بار به سوی او میرم، خالص در واقع. و ما انا من المشرکین، هیچ واسطه ای هم در این راه قرار نمیدم. بعد میگه تلکه حجتنا آتیناه ابراهیم، این حجت ما بود که، حجتنا آتیناه ابراهیم، این منطق ما بود. یعنی ابراهیم این چنین با این حجت این هدف رو انتخاب کرد، به سوی این آرمان توحیدی رفت. پس حج در واقع آهنگ یک حقیقت قابل اثبات، یک حقیقت منطقی، یک حقیقت واقعی و حق هستش. به خاطر همینم در قرآن سوره آل عمران میگه که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. من اینن آیش رو براتون میخونم، مجموعه آیاتی که نشون میده که چرا در واقع این حقیقت حج رو قرآن در قالب زندگی ابراهیم بیان کرده. میفرماید که قل صدق الله، خدا راست گفت، فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، از آیین، از شیوه ابراهیم پیروی بکنید که او هرگز هیچ عامل و انگیزه ای رو شریک برای خداپرستی قرار نداد. ان اول بیت وضع للناس، اول خانه ای که در روی زمین بنا شد، وضع شد، منظور از خانه در واقع خانه عمومی، کامیونیتی سنتر به اصطلاح، یک مرکز اجتماعی. خانه های دیگه مالک داره، هر کسی یه چهار دیواری اختیاری داره، خونه خودشه. ولی اولین مرکزی که آزاد از مالکیت های خصوصی بود در جهان، نه اول بیت وضع للناس، برای مردم وضع شد، خانه عمومی، مالکیت مشاع همه مردمه، للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین. این خانه پربرکتی است که هدایتگر عالمیان هست. فیه آیاتون بینات، در این خانه نشانه های آیات جمع آیه است، آیاتون بینات، در این خانه نشانه های بس روشنی است. کدوم اون نشانه ها؟ نمیگه مثلا عرفات، مشعر، منا، سعی صفا و مروه، نه، یه آیه بیشتر نیست. مقام و ابراهیم، قیام، مقام اسم مکان یا زمان قیامه، قیام یک انسان در یه جامعه شرک زده منحرف، یه انسانی برخاست، قیام کرد، از اون لجنزار بلند شد، یک گلی که در یک مردابی می روید. این در واقع کل حج رو در قیام ابراهیم نشون میده، یک انسانی که برخاسته، بلند شده. و من دخلهو کان آمنن، هر کسی که در اونجا وارد بشه در امنیته، مکان مکان امن دیگه. دنبال اینجاست که میگه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، پس این به گردن مردمه، دین نیست، به گردن مردم در برابر خدا، که اگر امکان داره، حالا امکان مالی، راه بازه، مجموعه امکانات، قصد اون خونه رو بکنه، حج البیت. هر کسی هم نخواد، خداوند بی نیازه از عالمیان، این برای خود مردمه در واقع. پس این ماه ذی‌الحجه با یک همچین زمینه‌ای هستش که یک انسانی به توحید خالص رسیده، آیینش برای همه خداپرستان یک الگو شده. میگه پس خب شما هم، این ماه ماهی است که دارای یک همچین پیشینه تاریخی هست و یک پایگاه و خانه‌ای برای در واقع همه موحدین عالم شده. در سوره اتفاقا بقره هم، ببخشید، در سوره حج اونجا هم به دنبال انواع نعماتی که خدا به بندگان لطف کرده که دونه دونه میگه سخر لکم، نمیدونم ما فی السماوات و الارض، تمام چیزهایی که خداوند مسخر و قابل بهره برداری انسان کرده، دریاها، کشتی، نمیدونم ماه و خورشید، شب و روز، میگه با آتاکم کل ما سألتمو، آنچه که بشر درخواست میکنه، دنبالش هست، اهداف و ایدئالهاشو خدا داده. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگه بخواین بشمارید اصلا شمردنی نیست، قابل شمارش نیست. انسان چقدر ناسپاسه، چقدر ظلم به خودش میکنه و چقدر حق رو میپوشونه. به دنبال این ناسپاسی های انسانه که از یک الگو و نمونه آدم شکرگزار و متوجه نعمات خدا یاد میکنه. از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنن، بلد آمنن و اجنبنی و من نعبد الاصنام. دعا برای مردمه، برای در واقع انسان هاست که ما رو از این بت پرستی، از این شرکی که همه جا رو گرفته رها بکنه. اینجاست که میگه ربنا اینی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع، پروردگارا من خانوادم و بخشی از ذریه‌ام رو در اینجا اسکان دادم، در یک دره دور افتاده‌ای که هیچ خبری از آبادی نبوده. ابراهیم در واقع اسماعیل و به هاجر اونجا میبره. برای چی؟ ربنا لیقیم و صلات، تا روی کرده به تو صلات رو به پاد بدارن. فجعل افعدتن من الناس تحوی الیهم، حالا اگه مردم همه شیفته دنیا و مال و منال و ثروت و خونه زندگی هستن، دلهای کسانی رو هم متوجه این خانه بکن. فجعل افعدتن من الناس تحوی الیهم ورزقهم من ثمرات. پس در واقع ابراهیمه که این حج رو در واقع به راه انداخته و تأسیس کرده، اونجا مکان رفت آمد مردم بشه. اتفاقا تشبیهی در نهج البلاغه هم هست، میگه که مردم مثل شترهای تشنه‌ای که، البته تشبیه ممکنه تو این زمانه دلپسند نباشه. وقتی تشنن در صحرا آمدن، اون صحاری داغ، به آبش خور میرسن، با ولع و شیفتگی به سمت آب میرن، یا ولوح الحمام، اونطوری که کبوترها رو وقتی رها میکنن تو آسمان پرواز میکنن، همه با آشیانه برمیگردن. مثل اینکه انسان ها هر چقدر از خدا هم دور میشن، باز وقتی به خودشون میان، به وجدان خودشون برمیگردن، برمیگردن به توحید، به خدا یکتا. اگه تو دریا گرفتار امواج بشن، هر مشکلی پیش بیاد، آدم فقط تنها پناهگاهی که داره خداست، به او پناه میبره در واقع. اما اینکه مؤسس این خانه کیست، این که حالا ما میگیم ماه ذی حجه، این سوالم شده بود که ذی حجه یعنی چی، در واقع این خانه رو هم همطور که عرض کردم ابراهیمه که بنا کرده. میگه که وقتی که خانه رو میسازه، این در سوره حج سوره 22 هست، بذارید اینم براتون بیارم. اینجا میگه که بله، از ببعنا لابراهیم مکان البیت، ما محل این خانه رو به ابراهیم نشان دادیم. این خانه ظاهراً از زمان حضرت آدم بوده، در دعاهای صحیفه سجادیه هست، میفرماید و آدم اول المتزللین به حلق رأسه فی حرمک، اول کسی بود که با تراشیدن موی سرش اظهار خضوع و خشوع در برابر خانه تو میکرد. نشون میده حالا یه کلبه یه چیزی حداقلی اون موقع بوده. در طول زمان برحال یک پایگاهی در اون وسط بیابانها در اون دره تنگ مکه وجود داشته، ولی اونجا چون دائما در معرض سیل هست، این خانه بارها خراب شده بود، کمان که بعد از اسلام هم چندین بار سیل خرابش کرد. ابراهیم در واقع میره آثار خرابه اون خانه رو پیدا میکنه به الهامات الهی. میگه از ببعنا لابراهیم مکان البیت، جاش رو، مکانش رو پیدا میکنه. ابراهیم به کمک پسرش اسماعیل اون خانه رو تجدید بنا میکنه. میفرماد از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، وقتی که این قاعده رو، فاندیشن رو بالا می آوردن ابراهیم و اسماعیل، دعاهایی میکردن اونجا، مثل بناها که زیر لب زمزمه میکنن، اشعاری میخونن و ساختمان رو بالا میارن، دعاهای اونا هم همین بوده. بعد از یرفع ابراهیم القواعد من البیت، ربنا تقبل منا، خدایا بپذیر از ما، به ما رو بکن. دعاهای مفصله که خدای اینجا رو یه پایگاهی بکن، یه مدرسه یه توحید بکن، دلهای مردم متوجه اینجا بشه. اونایی که میان اینجا، چون بیابان خشک و بیاب و علفی بوده، نه صنعتی بوده نه تجارتی، اون موقع که خبری نبوده، اینها رو از نعمات خودت بهره مند بگردان، خدای اینجا رو امنیت بده. خیلی دعاهای زیبایی است در واقع. نشون میده که این ماه ذی حجه که در این ماه مردم به حج میرن، در واقع مؤسس این خانه از موقعی که دیگه رفت آمد عمومی پیدا کرد و جمعیتی یافت، در واقع ابراهیم بود که فرزندش رو همونجا میگذاره که اونها عهده‌دار تمیز کردن و آماده کردنش برای حجاج باشن. اینم بنابراین نکته مهمیه که اولین مرکز اجتماعی، اولین کامیونیتی سنتر در واقع همین خانه ایست که ابراهیم بنیانگذارش بوده. اما همونطور که عرض کردم، کل اعمال حج در واقع تبلور زندگی ابراهیمه. ابراهیمی که 69 بار نامش در قرآن اومده، به عنوان الگوی انسان کامل در قرآن مطرح شده. در دو آیه قرآن میگه کل حج زندگی ابراهیمه. به قول دکتر شریعتی میگفت که هر مسلمانی وظیفه داره در عمرش یک بار بره در این نمایشنامه توحیدی نقش ابراهیم رو ایفا بکنه، تقلیدوار در واقع، که آدم اون کارهایی رو که ابراهیم کرده، اونها در قالب نمادهایی نمادهایی که ظاهراً بی‌معناست، عرفات و منا و مشعر و نمیدونم رمی جمرات، ظاهرش معنایی نداره. وقتی در عمقش آدم بره میفهمه که چقدر این علامتها، این شعائر پرمعناست. اینم که در قرآن اومده و من یعظم من شعائر الله فانها من تقوى القلوب، اینا شعائر، احتیاجی به شعور داره. مثل شعر که ظرافت داره، شعر از کلمه شعر به معنای موی، موی سر که نازکه، همینطور که شاعر نکته سنج، موی سنجه، موی شکافی میکنه کلام رو، در واقع شعائر یا شعور هم دلالت بر ظرافت درک و بینش میکنه. به هر حال این در دو جای قرآن میگه که در حج آیات فراوانی است. اون آیات هم میگه مقام ابراهیم، اون قیام یک انسان، برخواستن یک انسان رو در روزگاری که شرک فراگیر بود برید اونجا ببینید. خب آخرین نکته، خیلی من طولانی نکنم، اینه که هیچ جای قرآن نگفته این حج برای مسلمان هاست، همه جا گفته برای ناس. ممکنه اینطور گفته بشه که ناس اون موقع خب شامل مثلا مسلمان ها و مشرکین و مثلا منافقین هم می شده، ولی این که ناس گفته خیلی جای تأمل و دقت داره. برها همینطور که می دونید یهودی هم افتخارشون ابراهیمه، مسیحی هم همینطور، یعنی ادیان ابراهیمی چه از شاخه اسحاق چه اسماعیل همه به دنبال خط ابراهیم هستن. این خانه رو هم که ابراهیم ساخته. بنابراین اگه این تعصبات رو هم اونا کنار بذارن، هم مسلمان ها کنار بذارن، اونجا میتونه یک پایگاهی برای همه موحدین عالم باشه. الان خب کسی رو راه نمیدن غیر از مسلمان ها، یه ملاحظاتی از نظر پاک و نجسی دارن، ولی ببینین چقدر جالب میشه که اگر اونجا آزاد باشه، هر کسی که اعتقاد داره به خدا و ابراهیم رو احترام میذاره، ابراهیمی که پدر ادیان توحیدی بود، بنابراین اونجا باید برای همه باشه. همه کسانی که دوست دارن بیان ادای احترام بکنن و درس بگیرن از اون پیام‌های ابراهیم به اونجا برن. بنابراین ماه ذی‌حجه همینطور که عرض کردم ماه پروازه. بعد از این قعده که دست برداشتن از جنگ و اختلاف و خودبینی و منافع شخصی و مادیاته، یک فرصت یک ماهه است، همینطور که رمضان یک فرصت یک ماه است، که از اون به بعد دل رو آدم پرواز بده، آهنگ و قصد خدا رو بکنه، حج رو بکنه. حج هم در واقع تبلور زندگی ابراهیم به عنوان الگوی انسان کامل قرآن هست. ما مسلمان ها میطور که در قرآن گفته میگه این دین شما ملت ابیکم ابراهیم، دین پدرتون ابراهیمه، هو سماکم المسلمین من قبل، او از قبل از هزارهای پیش نام اسلام رو نهاده، تسلیم شدن به خدا رو در واقع، نه فقط یک آیین و شریعت خاص رو. و فی هذا در این کتاب، یا با این پیامبر آخر زمان. بنابراین خیلی مهمه که ماه ذی‌حجه رو اونطوری که قرآن معرفی کرده، تمام زمینه ها، زیر ساختهاش و پایه ها و به اصطلاح گذشته های تاریخش رو آدم درست بشناسه و ببینه که این ماه که ذی‌حجه نام گرفته شامل و حاوی چه ارزش های بلندی است که همه بشریت رو میتونه سیراب از معنویت و هدایت بکنه. خیلی ممنون از توجهتون و با تشکر از اون عزیزی که پیشنهاد کرد که یه صحبت مختصری بنده امروز که اول ماه ذی‌حجه است در این زمینه بکنم. موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون.